اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شام همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. برنامه خبری این ساعت را به امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم قدیر مشرف به توجه میرساند.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. گروه داعش مسئولیت حمله انتحاری و انفجار بم چسبکی امروز را بر یک مرکز فرهنگی رسانه‌ای در غرب کابل به عهده گرفته است. وزارت صحت افغانستان تازه ترین رقم تلفات ناشی از آن حمله را 41 کشته و 84 زخمی اعلام می کند. رئیس جمهور غنی، عبدالله عبدالله رئیس جای افغانستان، یوناما، نیروهای حمایت قاطع در افغانستان و سفارت ایالات متحده در کابل با نشر اعلامیه‌های جداگانه آن حمله را تقبیح کردند. در اعلامیه سفارت ایالات متحده در کابل آمده است که آن حادثه یک بار دیگر بدکرداری و شرارت آنهایی را نشان می‌دهد که در پی تضعیف صلح و ثبات در افغانستانند. جزئیات بیشتر را پس از خبرها خواهید شنید. یک قمندان مشهور طالبان به نام عبدالقیوم آخونزاده با شمول دو تبعه پاکستانی در ولایت فراه کشته شدند. مقام‌های اردوی ملی گفتند که در جریان عملیات قوای هوایی افغان در قریه‌های نلدشت و ننگ‌آباد ولسوالی خاک سفید فراه، 9 هراس افغان کشته و 5 تن دیگر مجروح شدند. نجیب الله نجیبی، سخنگوی قول اردوی 207 ظفر، گفته است آن افراد زمانی که مصروف برنامه ریزی عملیات تخریبی در فراه بودند، بر اثر ضربات قوای هوایی شندند کشته شدند. گروه طالبان تا به حال در مورد ابراز نظر نکرده است. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا میشنوید. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، حمله بمی روز چهارشنبه را در یک بازار شهر پیترزبورگ آن کشور دهشت افغانی خوانده و گفته است که از یک حمله دیگر جلوگیری به عمل آمده است.
указание директора федеральной службы безопасности при работе с этими бандитами.
دیروز به رئیس اداره خدمات امنیتی فدرال هدایت دادم که در تعامل با چنان یاغیان و در صورت بازداشت آنان بدون شک قانون را مراعات کنند. اما زمانی که خطر متوجه سلامت و زندگی منصوبین ما می باشد، در برابر یاغیان قاطعانه برخورد کرده و آنان را بدون درنگ از بین برده و بکشند.
در آن رویداد کم از کم 13 نفر مجروح شده است. رئیس جمهور پوتین گفت که اگر مسکو در سوریه مداخله نظامی نمی کرد، امروز روسیه با تهدید بیشتر حملات مواجه می بود. آقای پوتین روز پنجشنبه حضور نیروهای نظامی روسیه را در سوریه، اقدامات پیشگیرانه در برابر دهشت افغانی در داخل سوریه، ببخشید در داخل روسیه، عنوان کرد. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت انفجار بم روز گذشته را در پیترزبورگ به عهده نگرفته است. روسیه میگوید تصمیم ژاپن مبنی بر استقرار سیستم دفاعی میزایل آمریکا در آن کشور باعث خدشه‌دار شدن روابط توکیو و مسکو گردیده و واشنگتن با این کار پیمان کنترل سلاح را نقض کرده است. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
ماریا زاخاروفا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، روز پنجشنبه گفت این اقدامات در تناقض مستقیم اعتمادسازی نظامی و سیاسی بین توکیو و مسکو قرار داشته و متاسفانه در کل بر فضای روابط دو جانبه تأثیر منفی می‌گذارد. ژاپن در ماه روان رسما تصمیم گرفت برای دفاع از تهدید رو به افزایش کره شمالی، سیستم دفاعی میزایل بالستیک خود را با پایگاه‌های رادار آمریکایی و سیستم خنثی‌سازی میزایل آمریکایی تجهیز کند. روسیه و ژاپن بعد از ختم جنگ جهانی دوم به خاطر منازعه روی جزایر موجود در اقیانوس آرام هیچگاه رسما به خصومت‌هایشان پایان ندادند.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ می‌گوید که 12 بیمار دیگر همراه با خانواده‌هایشان از منطقه تحت محاصره نیروهای سوریه در حومه دمشق انتقال داده شدند. شورشان سوری که کنترل شرق غوطه را در حومه دمشق به عهده دارند میگویند که با حکومت اسد توافق شده بود در بدل رهایی اسرا به بیماران اجازه خروج از منطقه تحت محاصره داده شود. حکومت اسد در این اواخر محاصره خود را در شرق غوطه شدیدتر ساخته، جایی که حدود 400 هزار نفر زیست دارند. ملل متحد میگوید که نیروهای اسد مانع خروج صدها بیمار ساکن در آن منطقه شده است. شبکه خبری دولتی سوریه امروز پنجشنبه خروج بیماران و رهایی اسرا را تایید کرده است. حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در 10 روز گذشته در یمن 109 غیر نظامی را کشته است. جزئیات بیشتر از محمد احمدی.
قربانیان این حملات شامل 54 غیر نظامی در یک بازار مزدحم و 14 عضو یک خانواده در یک مزرعه می شود. 8 کودک در میان کشته شدگان است و 6 کودک دیگر نیز در حمله آن بازار زخمی گردیده است. جیمی مک گولدریک، رئیس ماموریت دیپلماتیک ملل متحد، روز پنجشنبه جنگ در یمن را بیهوده خواند. به گفته این مقام ملل متحد در سایر حملات ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در 10 روز گذشته 41 غیر نظامی کشته و 43 تن دیگر زخمی گردیده است. آقای مک گولدریک در مورد تلفات غیر نظامیان در یمن گفت که این وقایع نشان می‌دهد گروه‌های متخاصم به شمول عربستان سعودی هیچ توجهی به زندگی غیر نظامی ندارند.
رئیس جمهور ترکیه می‌گوید خواهان اصلاح روابط انقره با چندین کشور اروپایی است. رجب طیب اردوغان روز پنجشنبه گفت که ترکیه مجبور شده تا تعداد دشمنان خود را کاهش داده و به شمار دوستان خود بیفزاید. اظهارات آقای اردوغان که در روزنامه حوریت به نشر رسیده، رهبران آلمان، هالند و بلژیم را دوستان قدیمی خطاب کرده و ارتباطات کشورش را با آنان خوب توصیف نموده از آن داشته که آن کشورها نیز مانند ترکیه با تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در مورد بیت المقدس مخالفند. انقره در این اواخر روابط خوبی با کشورهای اروپایی نداشته است. آقای اردوغان ابراز امیدواری کرده که در اوایل سال 2018 میلادی از فرانسه و واتیکان نیز دیدار کند. حکومت هند روز پنجشنبه مسوده‌ای را به پارلمان آن کشور ارائه کرد که هدف آن پیگرد آن عده از مردان مسلمان است که فقط با ذکر طلاق ثلاثه همسرانشان را طلاق می‌دهند. زنان مسلمان هندی از نحوی که مردان آنان را طلاق می‌دهند شکایت کرده گفتند که چنین روش طلاق تخطی از حقوق آنان است. زنان مسلمان هند در محکمه شکایت کرده و گفتند همسرانشان آنان را با استفاده از تکنولوژی های مثل اسکایپ و واتساپ طلاق می دهند و چنین برخورد نه تنها تخطی از حقوق زنان است، بلکه بسیاری از خانم های طلاق شده بدون هر گونه امکانات زندگی به سر می برند. اگر مسوده این قانون به تصویب برسد، مردان که از طریق طلاق ثلاثه از همسرانشان جدا می شوند به 3 سال زندان محکوم خواهند شد. و خبر آخرم این که مناطق شرقی و مرکزی ایالات متحده با جبهه سرد هوا موجی است و احتمال می رود این مناطق در چند هفته و ماه آینده شاهد هوای سردتر باشد. این در حالی است که امروز پنجشنبه هوای واشنگتن دی سی به -8 درجه سانتیگراد رسیده بود و ایالت پنسیلوانیا در 2 روز گذشته شاهد 143 سانتی متر برف بوده است. درجه حرارت در 20 ایالت آمریکا به نهایت سرد شده و احتمال برفباری های سنگین بیشتر شده است. حکومت ایالات متحده برای جمع آوری افراد بی سرپناه وسایط را به مناطق مختلف فرستاده است. و با اینجا میرسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، مشروع خبرها را از همکارم شنیدید و حالا ما رویا زمانی با تقدیم گزارش های این بخش برنامه. طوری که در خبرها نیز شنیدید که در حملات که صبح امروز بر یک مرکز فرهنگی در مربوطات حوزه ششم امنیتی کابل صورت گرفت، ده ها تن کشته و زخمی شده و این حملات واکنش های تند داخلی و خارجی را نیز در قبال داشته است. خب برای جزئیات بیشتر در این مورد خیرالله رسولی خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا را با خود روی خط مستقیم تلفن داریم. آقای رسولی سلام بر شما، لطف کنین از آخرین جزئیات این حمله بر ما بر شنوندای رادیو آشنا معلومات بدین و از تعداد تلفات بگین که آیا تلفاتی که گزارش شده آمارش افزایش یافته یا خیر.
سلام بر شما و سلام بر شنوندگان. آمار هنوز تغییر نکرده و تماسی که ما داشتیم با مقامات سیکی آمار است که حوالی ساعت 4 در کنفرانس مشترک خبری بیان شد 41 کشته و 84 زخمی است و این حمله درست زمانی به وقوع پیوست که یک اجتماع فرهنگی و تاریخی در این محل یا در این مرکز فرهنگی جریان داشت و مناسبت ششم جد خروج نیروهای خارج نیروهای شوروی از افغانستان و این حمله در محل صورت گرفته که وزارت داخلی افغانستان هیچ گونه اطلاعی از اینجا نداشته و نجیب دانش سرپرست دفتر سخنگوی وزارت داخله در کنفرانس خبری گفت که از پیش هم اطلاعات استخباراتی در مورد حمله وزارت داخله نداشته و از چنین حمله بی‌خبر بوده.
و آقای رسولی هویت حمله کننده شناسایی شده یا خیر؟
وزارت داخله افغانستان اظهار بی‌خبری کرد، طالبان مسئولیتی حمله را نپذیرفته، اما گزارش‌های وجود دارد که گروه داعش یه حمله را انجام داده و قبلا هم بر مراکز شیعیان در افغانستان و همچنان برخی از رسانه ها مثل تلویزیون ملی در ننگرهار و تلویزیون شمشاد در کابل حملات مشابهی را که بالای مراکز فرهنگی و همچنان مراکز رسانه‌ای انجام داده داعش بوده و داعش مسئولیت پذیرفته.
و مقامات چی میگن و واکنش های مردم تا حال چی بوده آقای رسولی؟
وزارت داخلی افغانستان هیئت را موظف ساخته به خاطر بررسی و چیمونهی رویداد. نجیب دانش سرپرست دفتر سخنگوی وزارت داخله گفت اگر ثابت شود که نیروهای امنیتی مسئول در ساحه غفلت وظیفوی کرده باشند، اونا مورد پیگرد قانون عسکری قرار خواهند گرفت و مجازات خواهند شد. این حمله واکنش های تند را از مقامات و مردم عادی در افغانستان و حتی نهادهای خارجی به دنبال داشت. سازمان عفو بین الملل این حمله را بیانگر تهدیدهای شدید امنیتی علیه مردم افغانستان خوانده و همچنان رئیس جمهور این حمله را غیر انسانی و ضد بشری خوانده و نهادهای مسئول وظیفه سپرده تا چگونگی حمله را روشن کنه. اما مردم انتقاد کماکان بالای دولت وجود داره، میگه که تامین امنیت نمیکنه در حالی که بر اساس قانون اساسی افغانستان مسئولیت تامین امنیت شهروندان به دوش دولت است و نیروهای امنیتی به ویژه وزارت داخله را به کمکاری و غفلت وظیفوی متهم میکنه.
جهان سپاس از شما آقای رسولی. در شنوندگان گرامی، در همین حال همکارم نسرین محمود عزیزی لحظات قبل با آقای سید حسین حسینی مسئول خبرگزاری صدای افغان آوا در مورد جزئیات این رویداد مصاحبه داشته است که آن را تقدیم شما میکنیم.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
آقای حسینی، مهاجم چطور داخل محوطه شده بوده؟
مهاجم داخل محوطه و داخل سالن شده بوده. داخل سالن خود انفجار زده که تلفات بالا رفته.
شما در وقت مشغول چی کار بودین؟
ما در منزل بالا مصروف، چون کار خبری است، ما به عنوان مدیر خبر کارهای ادیت انجام میدادیم. منزل بالا بودیم که یک دفعه انفجار بسیار مهیبی شد، دروازه از جا کنده شد و شیشه ها پرتاب شد. یک سال خبرنگارای ما در اونجا بودن، زخمی شدن. ما بلافاصله با عجله به سمت پایین دویدیم، دیدیم که بسیاری از افراد اینجا 80 افسرده و یک تعداد زخمی و شهید شدن.
آیا تدابیر امنیتی و تلاشی وجود نداشت؟ این فرد چطور داخل سالون شده بود؟
ما تدابیر امنیتی داشتیم، چون جلسه عمومی بود و تعداد زیادی از مردم دست جمعی داخل شدن، حمله کننده انتحاری دیگه از جمعیت استفاده کرده و خودش به داخل رسانده و منفجر کرده.
در حال حاضر به زخمی و مجروحین چگونه رسیدگی میشه؟
رسیدگی البته آمبولانس ها و آمبولانس های ساعت همه بعد از مدت تقریبا نیم ساعت بعد رسیدن و اشخاص انتقال دادن. زخمی ها را به شفاخانه استقلال بردن و شهدا را به طب عدلی انتقال دادن. البته دیگه ببینیم که برنامه‌های بعدی وزارت صحت عامه و حکومت افغانستان چی است. بعد از ظهر سخنگوی رئیس جمهور میگفت که ما با اینا رسیدگی میکنیم و با کمال احترام با خانواده اینا برخورد میکنیم و اینا را تشییع جنازه میکنیم. دیگه هنوز معلوم نیست که چه کاری صورت میگیره.
هم قطارهای شما کارکنان صدای افغان در چه وضعیت هستند؟
خبرنگارای کجا بودن؟ 9 نفر زخمی شدن، 2 نفر شدیداً زخمی است که فعلا در شفاخانه بستری هستند و از آمار دیگه شهدا و زخمی ها که است مربوط به مرکز فرهنگی تبیان است که در منزل پایین خبرگزاری صدای افغان بوده و 3 نفر از مسئولینشان شهید شده و دیگر تقریبا 6 نفرشان زخمی هستند و بستری هستند در شفاخانه.
آیا قبلا و کسی یا گروهی مظنون بودین تهدید صورت گرفته بود؟
قبلا تهدید نشده بود از طرف فرد خاصی که ما مظنون باشیم، ولی خب مسئولیت حمله را گروه داعش به عهده گرفته و موافقت عمیق اطلاعات داریم.
تشکر، سلامتی شما را می‌خواهیم.
تشکر از شما.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت. مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
و شنوندگان گرامی، در همین حال در گزارش تازه دفتر حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی 2017 میلادی سال خونین برای خبرنگاران و دست اندرکاران رسانه‌ای در افغانستان خوانده شده است که مطابق این گزارش 14 تن از خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای در این سال کشته شدند. در رابطه با این موضوع سحر عظیمی مصاحبه داشته با نجیب شریفی، رئیس کمیسیون مسئولیت خبرنگاران افغانستان، که با صدای آقای شریفی آغاز میشه.
سال 2017 مثل سال 2016 که خونین‌ترین سال برای خبرنگارای افغانستان بود، به این سال آمار خشونت و تعدید علیه خبرنگارا حتی با تناسب سال گذشته هم افزایش یافت. ما در سال گذشته در کمیته مسئولیت خبرنگارا 101 قضیه خشونت و تعدید علیه خبرنگارا را ثبت کردیم که امسال در حدود بیشتر از 145 قضیه خشونت و تعدید علیه خبرنگارا را داریم که تقریبا افزایش 50% را نشان میده از سال گذشته. نگران هستیم از این وضعیت به دلیل اینکه روند افزایش خشونت علیه خبرنگارا میتونه که کلانترین دستاورد افغانستان که باعث از آزادی بیان و آزادی رسانه ها است تحت تعقیب قرار بگیره.
در مورد این مسئله خبررسانی هم به اندازه ضرورت انجام میشه. فکر میکنین دیگه چی راهی وجود داره تا از آزار دیدن و همچنین صدمه رساندن به قشر خبرنگار و قشر رسانه‌ای جلوگیری شوه؟
خب چیزی خیلی مهم هستی است که تدابیری که وجود داره خصوص مسئولیت خبرنگار این منسجم شوه و رسانه ها تدابیر لازم هم به خاطر امنیت و مسئولیت خبرنگارای خود یا کارمنده خود در نظر بگیرد، نه تنها کارمنده و خبرنگارای خود بلکه یعنی محوطه ای که به او کار میکنند. و در پولیش خیلی مهم است که در این نقطه خود خبرنگارا هم امو تدابیر لازم هست که مخبر مسئولیت از نو ضرورت است که بتانه سال دیک مختار کورسی آموزشی در دفتر ما در اختیار خبرنگاران قرار میشن، از او با او تدابیر خود را آگاه بسازن. به دلیل این که اگر روان خشونت به این شکل افزایش پیدا کنند خیلی مشکل میشه که مثلا ما اتکا کنیم به حکومت که حکومت بین و امنیت و مسئولیت خبرنگار را تامین بکنه. به دلیل که ما با توجیه هستیم که حکومت عاجز بوده، حکومت هر روز رفقت ما ناتوانیش ثابت میشه در قسمت تامین امنیت. به این خاطر بهتر است که در این مقطع با نگاه به روند رشد افزایش و روند رشد خشونت علیه خبرنگاران تدابیر بیشتر خود را سیاست خبرنگاران.
آقای شریفی، در قسمت مسئولیت بانوان و یا زنان خبرنگار، آیا زنان هم در قضیه های خشونت فیزیکی و یا خشونت های رفتاری از سوی مقامات و یا هم افراد مسئول طرف واقع میشن یا خیر؟
تعداد کسایی که متقبل تهدید و خشونت شدن خانم ها هستن که دلایلی که خانم ها چرا مورد تهدید و خشونت قرار میگیرن، یک تعدادش مربوط به کارشان به عنوان خبرنگار میشه و یا کار را که میتونن به اون خاطر تهدید میشن، و یک مسئله دیگهشم به دلیل این که اینا خانواده هایشان و یا اقاربشان با اینا موافق نباشند به خاطر کار اینا در رسانه و یا به خاطر حضور اینا در رسانه و یا به خاطر رونما شدن اینا در رسانه ها، اقارب و خویشاوندها و خود خانواده‌هایشان مورد تهدید و خشونت قرار می‌گیرند. رسانه‌ها و آزادی بیان کلانترین دستاورد در افغانستان در طول 16 سال گذشته به حساب می‌آید. و چیزی که خیلی مهم است این است که تمام جناح‌های ازدی داخل دست به هم داده و در قسمت امنیت و مسئولیت خبرنگارا باید جدی تدابیر بگیرند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر می رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
شما شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM و موج 1296 هستید. در ادامه گزارش های این بخش خبری، یک گزارش تازه صندوق وجهی ملل متحد برای کودکان نشان می دهد که سال 2017 یک سال بسیار دشوار به ویژه برای کودکان درگیر جنگ بود، زیرا کودکان در سراسر جهان به میزان تکان دهنده با حملات گروه های متخاصم روبرو بودند. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا در این مورد از ژنو گزارش فرستاده است که تفصیل آن را ما تقدیم شما می کنم. صندوق وجهی کودکان ملل متحد گزارش می دهد که برای کودکان گیرمانده در جنگ هیچ جای مسئول وجود ندارد. یافته های این گزارش نشان می دهد که کودکان هدف حملات قرار گرفته و با خشونت های فجی در خانه، مکتب و میدان بازی روبرو می باشند. این گزارش فهرست از سوء استفاده در جریان درگیری ها در سراسر جهان، در افریقا، شرق میانه و حتی در اروپا و در شرق اوکراین را نشان می دهد. یافته های این گزارش صندوق وجهی کودکان ملل متحد حاکی است که کودکان به طور هدفمند هدف قرار می گیرند، آنان یا به عنوان سپر انسانی مورد استفاده قرار می گیرند، کشته و زخمی می شوند و یا هم برای جنگ استخدام می گردند. کودکان مورد تجاوز جنسی، ازدواج های اجباری، اختطاف و بردگی قرار گرفتند و یونیسف می گوید که تأثیرات فیزیکی و روانی این خشونت ها بر کودکان غیر قابل تحمل و عمیقا دردناک است. یک ویدیوی نشر شده از یک مهاجر تازه رسیده روهینگیایی که از خشونت ها به بنگلادش فراری است بسیار دردناک و غمگین کننده می باشد. در این ویدیو نشان داده می شود که یک گروهی از کودکان با چشمان اشک‌آلود که از سوی تغذی رنج می برند توسط دکتران یونیسف تحت تداوی قرار دارند. با خوردن غذای مقوی مناسب شمار از این کودکان گرسنه ممکن که نجات بیابند، اما تعداد از این کودکان امکان دارد که هلاک شوند. این در حالی است که این گزارش تازه ملل متحد در مورد کودکان همچنان اذعان می‌دارد که کودکان بهای این وضعیت را مستقیماً و غیر مستقیم در بسیاری از کشورهای آفریقایی می‌پردازند. در این گزارش آمده است که 850 هزار کودک در مناطق کاسی جمهوری دموکراتیک کانگو خانه هایشان را ترک کردند. 19 هزار در سودان جنوبی به عنوان عسکر استخدام شده و در شمال شرق نایجیریا و کامرون از تقریبا 135 کودک به حیث انتحار کنندگان استفاده شده است. یونیسف گزارش می دهد که کودکان کشته و زخمی می شوند، از دسترسی به آب آشامیدنی و غذا محروم می شوند و از محدودیت های سوء تغذیه، بیماری و بیماری های روانی رنج می برند. این وضعیت در افغانستان، عراق، سوریه، یمن و در سایر منازعات است که در آنجا حقوق و نیازمندی های کودکان با معافیت از مجازات مجرمان نقص می شود.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان گرامی، در حالی که سال اول ریاست جمهوری رئیس جمهور ترامپ تا حدود 3 هفته دیگر تکمیل می‌گردد، چه موضوع یا موضوعات سال اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ را تحت شعاع قرار داده است و تا چه حدی موضوعات در سال دوم ریاست جمهوری و ادامه خواهد یا گزارشی است که در برنامه بعدی تقدیم شما می‌شود و گفته می‌شود که سال جاری که تکمیل میشه روسیه در صدر گزارش ها و تنش هایی که روی ادعای مبنی بر دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری در واشنگتن بود تبارز یافته است. خب گزارش از این مورد که بعدا تقدیم شما میکنم و حالا گزارش داریم که در مورد ای که مصر و همسایگان افریقایی شمالیان با تهدید برجسته دهشت افغانی، فشار اقتصادی و وضعیت مبهم سیاسی در حال مواجهه است که سال با ناامنی های منطقه‌ای به پایانش نزدیک و آینده نامعلوم در افق نمودار است. ادوار ایرانیان در قاهره در مورد جریانات سال جاری و انکشافات آینده مطلب فرستاده است که عبدالواجد عادل آن را به توجه می رساند.
مصر در سال 2017 شاهد یک سلسله حملات دهشت افغانی در برابر ملکی‌ها و اهداف نظامی که تلفات زیاد بشری و خسارات اقتصادی را در پی داشت بود. دیوید اوتو از سازمان بین‌المللی خطر جهانی میگوید در حالی که گروه دولت اسلامی از هم پاشید، پیش بینی می شود که خشونت بیشتری ممکن در راه باشد.
به دلیل اینکه خلافت به نام اسلامی در عراق و سوریه سرنگون گردید، ما شاهد بازگشت تعداد زیاد از این جهادی ها خواهیم بود که خواهند توانست در جوامع شمال افریقا نفوذ کنند.
نیروهای امنیتی مصر و تونس با تندروان اسلامی درگیر جنگند که از لیبیا وارد این کشورها می شوند. لیبیا به گهواره هرج و مرج سیاسی و دهشت افغانی مبدل شده است. حکومات رقیب در لیبیا وزرا در ساحات وسیع و سرحدات قابل نفوذ این کشور پیچیده تر ساخته است. از این سبب دیوید اوتو می گوید که رای حل سیاسی در لیبیا مشکل کشورهای شمال افریقا را به طور مؤثر حل کرده می تواند.
لیبیا از اهمیت زیاد استراتژیک در منطقه برخوردار است و مانند پل بین شمال افریقا و مرکز افریقا، بخش‌های از مالی، چاد و از آنجا تا مدیترانه در اروپا عمل می‌کند. هرگاه این چنین بی‌ثباتی در لیبیا ادامه یابد، در این صورت برای بسیاری از کشورهای افریقای شمالی خیلی مشکل خواهد بود تا با این وضع به درستی مقابله کنند.
مصر با 95 میلیون از جمعیت یکی از پرنفوذترین کشورهای عرب به شمار رفته، از این سبب امنیت و وضعیت اقتصادی آن نه تنها تاثیرگذار بالای شرق میانه است، بلکه بالای افریقا نیز تاثیر دارد. هشام قاسم مبصر سیاسی میگوید هرگاه اقتصاد مصر بهبودی نداشته باشد باعث افزایش خطر میگردد.
آید سرانه بلند نمی رود. هیچ گونه منبع آید به وجود نمی آید. سیاحت نیز بهبود نیافته است.
یک مانع بزرگ در 2018 برای مصر انتخابات ریاست جمهوری می باشد که در میان اختلافات شدید اسلامیست ها و لیبرال ها که طرفدار عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور برحال نیستند دایر خواهد گردید. هشام قاسم تحلیلگر سیاسی می گوید
در جبهه سیاسی هیچ گونه مصالحه ملی در کشور صورت نمی گیرد. تفاوت ها خیلی آشکار می گردد.
الجزایر دومین کشور بزرگ عربی نیز با آزمون‌های سیاسی و امنیتی در 2018 مواجه خواهد بود، چون عبدالعزیز بوتفلیقه خود را برای بار پنجم کاندید می‌کند. مانند مصر، الجزایر نیز جمعیت بزرگ و جوان دارد که احساس می‌کنند در آینده کشور کدام سهمی ندارند. یافتن فرصت‌های کاری برای آنها یکی از بزرگترین چالش است که رهبران منطقوی با آن در 2018 مواجه می‌باشند. دیوید اوتو از سازمان بین‌المللی خطر جهانی می‌گوید
در افریقای شمالی جمعیت رو به افزایش جوان است که در آینده کشورهایشان دخیل نبوده و بیکارند. از این سبب ما باید در صدد بلند بردن ظرفیت ها بوده و فرصت ها را برای جامعهشان فراهم سازیم.
تلگران به این نظرند که حکومت های منطقوی در صدد یافتن راه حل برای کاریابی جوانان نیستند. این کار باعث می شود که جوانان بیشتر قربانی تراژدی راه رسیدن به اروپا و باعث بی‌ثباتی در این قاره شوند و خاصتا که تلفات زیاد انسانی در مسیر راه های آبی بیشتر شود.
شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها نیز شنیدید که حمله روز امروز بر یک مرکز فرهنگی در مربوطات حوزه ششم امنیتی کابل صورت گرفت، تا حال 41 کشته و 84 زخمی به جا گذاشته است. این حملات واکنش های تند داخلی و خارجی را نیز در پی داشته است. خب به اینجا می رسیم به پایان این بخش برنامه تا برنامه های بعدی. We'll be right back.